های خندان زده بودن افسردگیشون کاهش پیدا کرده بود به نحو مشخص. یعنی عوامل محیطی حتما نقش دارن. در این حال اگر فردی از نظر کمبود بعضی از مواد میانجی عصبی دچار افسردگی شده باشه، در اون صورت استفاده از داروها میتونه نجات بخش باشه برای این فرد. خدمتتون باید بگم که افسردگی صورت‌های متنوعی داره. سرکار خانم دکتر فرعی به برخی از اونها در ابتدا اشاره کردی. من یک نوعش رو میگم، چیزی به نام افسردگی نقابدار. اینا افرادی هستند که در ظاهر بسیار شاد به نظر میان، میگن، میخندن، لطیفه تعریف میکنن، اما در واقع این واکنشی است در برابر احساس درونی که در زندگی افسردگی که در زندگیشون دارن. و خیلی جالبه که بدونید بسیاری از کمدین ها در واقع به خاطر غلبه بر اون افسردگی درونی خودشون به عالم کمدی روی بردن. و حتی گفته می شود که شخصیت خندداری که چارلز چاپلین در فیلم های خودش ساخته است در واقع واکنشی بوده برای جبران دوران کودکی و نوجوانی بسیار تلخی که او گذرانده. و البته این رو هم بگم که باز یک زمینه ژنتیک از نظر افسردگی و بیماری های خلقی به طور کلی در خانواده چاپلین هم وجود داشت. ملازم می‌فرمایید که افسردگی حتی می‌تونه در آفرینش هنری هم نقش مثبت داشته باشه. بله. اما خب ما ترجیح میدیم که درمان بشن و با درمان اون وقت به خلاقیتشون ادامه بدن.
خیلی نکته جالب بود دکتر فدایی. من یاد یه تاثیر خیلی معروف افتادم که خیلی افراد خندان و مرتب رو نشون میده که نمیشه بود که این لحظات قبل از خودکشی این افراد به دلیل افسردگی و همین افسردگی نقاب داره که ما میدونیم یکی از مشهورترین کمدین ها هم به زندگی خودش پایان داد چند سال پیش و به دلیل افسردگی. خیلی نکته مهمیه که افسردگی میتونه در نزدیکترین فرد ما باشه و به صورت نقابدار، و در واقع اون عکس به خاطر این بود که ما باید دقت کنیم به اطرافیان یا به خودمون برای شعار جهانی سال در مورد افسردگی. بفرمایید.
بله همینطوره. و البته توصیه بر این است که این نقاب شاد که برای رفع افسردگی زده میشه باز بهتر از این است که شخص تسلیم افسردگی بشه. کما اینکه حافظ هم چنین توصیه ای کرده و میگوید با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. مثل یک جام که شبیه به یک چهره. بله. خندانه، لب خندانه باش با وجود این که دلت خونه، نه اینکه اگر کوچکترین زخمی به تو رسید مانند چنگ شروع کنی به خروش و به اصطلاح سر و صدا.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر فدایی، خیلی به دلایل افسردگی که براشون اتفاق افتاده اشاره کردن. یکی از بیشترین تناوب ها در مورد حالا شکست های عاطفی، شکست های عشقی من دارم میبینم. 901-054 گفته من افسرده شدم، دوست منو رها کرده، نمیدونم چی کار کنم. یا 936-316 گفته بعد یه اتفاق، من آقای 42 ساله هستم و دیگه اصلا نمیتونم به ازدواج فکر کنم، تا آخر عمرم شرایطم طوری شده که دیگه نمیتونم ازدواج کنم، افسرده شدم. خیلی گفتم ما یه شکست عشقی خوردیم و الان خیلی احساس افسردگی میکنیم. آقای دکتر این تغییرات چقدر میتونه باعث افسردگی ما بشه؟
من مثالی رو خدمتون عرض میکنم. فرض بفرمایید که پسر و دختر جوانی زیر نظر خانواده آشنا شدن، صحبت ازدواج بوده، قرار ازدواج هم گذاشته شده است، اما پس از مدتی این پسر کنار میکشه خودش رو و میگه من قصد ازدواج ندارم. این دختر طبعا افسرده میشه. بله. غصه میخوره. بله. حالتی که او داره از نظر ما کاملا طبیعی است، اما انتظار داریم که پس از مدتی این افسردگی او تقلیل پیدا کنه و بعد هم از بین بره و حتی به این نتیجه برسه که چقدر خوب شد که من زودتر بیوفایی و بیثباتی عاطفی این فرد رو متوجه شدم، چقدر خوب شد که با او ازدواج نکردم. اما اگر این دختر خانم بعد از گذشت چند ماه هنوز هم به شدت گریه کنه، زندگی رو بی‌ارزش بدونه خواب و خوراکش به هم بخوره، ما احساس میکنیم که اینجا یک بیماری دیگه در کاره، یک زمینه ای از قبل شاید وجود داشته که این حالت به وجود اومده، و یا اگر افسردگی به مدت طولانی ادامه پیدا بکنه باز یک زمینه بیماری وجود داره. بررسی که میکنیم به عنوان مثال، ما میبینیم که این دختر جوان زمانی که کودک خردسالی بوده مواجه شده با دوری از مادر به مدت 2 ماه. مادرش 2 ماه در بیمارستان بستری باید میبوده و در خونه نبوده و اون هم اجازه نداشته مادر رو ببینه به خاطر بیماری او، و این دختر احساسات منفی پیش خودش داشته، فکر میکرده مادر او رو رها کرده، احساس میکرده که چون دختر بدی مادرش او رو نمیخواد ببینه و از این قبیل. بعد که مادر رو میبینه ظاهرا این عواطف و احساسات فراموش میشه، اما اینا در ناخودآگاهش زنده است. بعدها هم که متحمل دوری از یک فرد شاخص زندگیش میشه، مثلا همین نامزدش، همون حالتهای دوران کودکی، احساس بیارزشی، احساس خشم نسبت به مادر، همه اینا زنده میشه و اینا همون علائم افسردگی است که ما الان داریم در اون میبینیم. بنابراین اون نیاز به درمان داره. خب این رو گفتم، ولی بجز مسائل عاطفی یکی از شنوندگان از ما به تغذیه اشاره کرده بود.
بله
واقعا بعضی از مواد غذایی دیده شده که در خلقیات انسان نقش دارند، حتی در فرهنگ عامم هست که فرزن خربوزه شیرین موجب می شود که فرد حالت عاطفیش تغییر بکنه، ماکارونی مثلا باعث میشه که شخص احساس شادی بکنه، زعفران به همین ترتیب با خلق بالا، و واقعا هم دیده شده است که عصاره زعفران به عنوان یک دارو میتونه برخی از انواع افسردگی رو درمان بکنه. البته توصیه من این است که زعفران زیادی رو افراد نخورن، چون حتی ممکنه مسمومیت ایجاد کنه، در همون حد متعادلش کفایت میکنه. بنابراین مواد غذایی هم در ایجاد خلقیات ما نقش داره.
خب خیلی سوال کردن راجب دارو، چون داروی ضد افسردگی مهم هستن. من راجب دارو درمانی با آیدیتور فدایی صحبت کنم و خیلی متشکرم از شنوندگانی که فامیلی من رو که اغلب با هجی می نویسن باید دو چشم و درست می نویسن، مثل 901 سرسی که برای خود من جالب بود واقعا. این خب 919 372 گفته آیا افسردگی خفیف هم نیاز به دارو داره یا نه، و در مورد اینکه کی از داروها استفاده میشه خیلی سوال داریم دکتر فدایی. انواع داروها هم اسم آوردن که حالا من به تفکیک با شما صحبت میکنم. بفرمایید دکتر.
در افسردگی های شدید که فرد تمایلی به خوردن غذا نداره، نمیتونه بخوابه، گاهی از اوقات راه سریع درمان عبارت است از درمان با تشنج برقی است که به اون ECT به طور مخفف گفته میشه، درمان با تشنج برقی، یا اون چیزی که بین عموم مردم به شوک معروف است و اسمش ممکنه باعث ترس و وحشت برخی از شنوندگان عزیز ما هم بشه یا شده باشه. اما باید بگم نه، هیچ ترسی وجود نداره. برای بیمار افسرده شدیدی که غذا نمیخوره و فکر خودکشی داره، استفاده از این درمان میتونه نجات بخش باشه. البته این روزها ما بیشتر ترجیح میدیم از دارو استفاده بکنیم و از شوک مانند گذشته استفاده نمیشه. چرا؟ چون داروهایی که امروز ما در اختیار داریم به طور اختصاصی تری عمل میکنند، سریعتر اثر میکنند و عوارض جانبی کمتری دارند و گاهی هم اصلا هیچ عارضه جانبی ندارند. برای افسردگی های شدید و متوسط هم ما از دارو استفاده میکنیم. در این حال برای افسردگی های خفیف و همینطور افسردگی های متوسط که در اونجا خطر فوری وجود نداره، ما ترجیح میدیم که از روش های روان درمانی استفاده بشه، رفتار درمانی به عمل بیاد یا درمان های عمقی انجام بشه. در این حال در این موارد هم استفاده از دارو میتونه به روان درمانی کمک بکنه که بهتر انجام بشه و به این ترتیب نتایج بهتری هم ممکنه که به دست بیاد. ملزم می فرمایید که روان درمانی مفیده، انواع مختلفی هم داره. یکی از اونها برای نمونه عبارت است از درمان‌های شناختی رفتاری. من فقط یک مثال میزنم چون مسائلی خیلی از اوقات برای شنوندگان عزیز ما روشن‌تر موضوع نشون میده. دو جوان رو در نظر بگیرید، چون زمان کنکور هم هست برای نمونه. بعد از مدتی خبر میدن به هر دو این جوانها که شرایط مشابهی هم فرزند دارن که شما پذیرفته شدید در رشته مورد علاقتون، منتها در یک شهرستان که با محل زندگیتون متفاوته. یکی از این جوانها خوشحال میشه، میگه چه خوب که حالا من میتونم یک زندگی مستقل رو تجربه بکنم، برای خودم تصمیم بگیرم، توانمندیام رو تقویت بکنم، دوستان جدیدی پیدا بکنم و البته خانوادم همیشه سر جاش هست. اما جوان دیگر وقتی میشنوه که در رشته مورد علاقهش در یک شهر دیگر پذیرفته شده، قصه دار میشه، افسرده میشه، میگه چطور من دوری از خانواده رو تحمل کنم، چطور از عهده کارام بر بیام. یعنی این شناخت ماست که گاهی از اوقات عواطف ما رو تحت تأثیر قرار میده و در این قبیل افسردگی ها برای نمونه شناخت درمانی موثره. دید فرد رو عوض میکنن، جنبه های مثبت رو به او توجه میدن تا اینکه نگرانیش برطرف بشه.
خب سوالات شما رو هم مطرح میکنم و حتما سوالی که باقی مونده در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد. شما فراسو با موضوع سلامت روان رو میشه.
فراسو، برنامه ای از رادیو سلامت. گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب راجع به افسردگی داریم حرف میزنیم، سوال پیامکی داریم 3102، سوال تلفنی هم داریم 0212-6265-2876. سوالات پیامکی خیلی هاشم مورد داروهای آسنترا و سرترالین و لیتیوم رو پرسیدین. دو قطبی رو گفتین که اگه میشه صحبت کنین، حتما دو قطبی رو هم خواهیم پرداخت و سوالات تلفنی رو به اتفاق بشنویم، بعد هم راجع به سوالات پیامکی صحبت خواهیم کرد.
من خانمی هستم، 70 سال سنم هست. من یک مدتی شده که اینطوری شدم که داخل آشپزخونه که میشم یادم به که چیزی از توی آشپزخونه بردارم، یا از 30 سال بردارم. بعد یک دفعه یادم میاد، باز یک چند ثانیه که طول میکشه یک دفعه یادم میاد. این کار خیلی منو رج میبره. یک این سال من راهنمایی کنم آقای دکتری کنیم که صبح که از خواب بلند میشم خیال میکنم که تمام غمای عالم رخته تو قلبم. فکر میکنم که اصلا نباید هیچ کار تو زندگی بکنم، هیچ کاری نباید انجام بدم، زندگی تمومه برای من. خواهش میکنم آقا دکتر منو راهنمایی کنم، خیلی ممنون میشم، چون تنها زندگی میکنم. خیلی ممنون.
گاهی اوقات افسردگی ها بستگی به شرایط جامعه داره. به طور مثال پسر من خانه خریده، با یک عده کلاهبردار روبرو شد. خیلی عجیبه، یعنی اینقدر بی‌عدالتی. آیا حق نداره افسرده بشه با شغل حساسی که داره؟ من با اون چی کار کنم؟ چطوری با از اون دلجویی کنم؟
من دوچار سردرد دستم، نمیدونم مشکل عصبی میشم بعضی موقع، نمیدونم مشکل من چی هست. از آقا دکتر میخواستم بپرسم سفرش مزدش هستم، سردرد میگه بعضی موقع پرخاش میشه، عصبانی میشم. سفرش مزارت شهرستان زابل.
خب فقط یه توضیح بدم، ما هفته بعد راجع به پرخاش و عصبانیت صحبت میکنیم. کسایی که گفتن خیلی عصبان خورده همشه در حال دعوا کردن هستیم، برای هفته بعد خواهیم پرداخت. و دکتر فرمود فدایی روان پزشک، آقای دکتر بفرم.
بانوی محترم 70 ساله‌ای فرمودند که دچار فراموشی‌های کوتاه مدتی میشن، بعد به یاد میارن.
بله.
بعد عرض بکنم که در افسردگی هم ما اختلال حافظه و کاهش توجه و تمرکز رو میبینیم، میتونه این جز نشانه های افسردگی باشه. و اینکه فرمودن صبح ها خیلی افسرده تر هستند از بقیه اوقات روز، این حکایت از افسردگی درونزاد میکنه، یعنی همون مواردی که از درون فرد سرچشمه میگیره. و خیلی جالبه که چون این فرد افسردهی که با درمان دارویی سریعاً هم حالشون خوب میشه، اینها بدون دارو صبح حالشون بسیار بده، هرچند که روز میگذرد و به شب نزدیک میشن حالشون بهتر میشه، کمان که ممکنه که در آخر شب اصلا احساس افسردگی هم نکنند برای نمونه. و این نباید ما رو متعجب کنه، این ویژگی افسردگی های درونزاده. بانوی ارجمندی راجع به شرایط جامعه و افسردگی فرمودن. بله، اینجا ما با وضعیتی که ابتدا صحبت کردیم مواجه میشیم، یعنی اختلال سازگاری، تغییر ناگهانی و شدید و ناخوشایندی در زندگی پسر ایشون به وجود اومده، مال زیادی رو از دست داده است.
درست.
که سبب افسردگی در او شده. و البته در این قبیل موارد ابتدا باید اون عامل محیطی رو برطرف کرد، یعنی ایشون باید از جنبه قانونی به دنبال این مسئله بره. اما دارو هم میتونه کمک بکنه و روان درمانی هم باز میتونه به ایشون کمک بکنه برای اینکه وضعیت طبیعی تری رو به دست بیاره.
بله.
و هممیهن ارجمندی هم از زابل پرسیده بودند که دچار سردرد و عصبانیت میشن. بله، سردرد هم میتونه جز نشانه های افسردگی باشه، یعنی سردردهایی که در ناحیه پس سری دیده می شود خیلی از اوقات علت جسمی هم نداره، ممکنه ناشی از افسردگی باشه. و همینطور فهمیدن که گاهی هم عصبانی میشن. البته صرفاً از روی این دوتا نشانه ما نمیتونیم تشخیص بدیم و شاید ایشون بعداً توضیحات بیشتری در مورد وضعیتشون بفرمایند.
خب چون در مورد درمان های داروی آقای دکتر خیلی سوال داریم، سرترالین، آسنترا و لیتیوم رو هم حتی سوال کردن، خیلی گفتن درمانشون چطوری باید باشه، چقدر باید باشه، آیا عوارض دارن؟ یعنی یکی از بیشتری اسم داروها رو به این علت بریم که داروهای بسیار معروفی هستن، اینها نام های علمی دارو هستن و پیامک ها خیلی زیاده، یعنی داروهایی که خیلی مردم باهاشون آشنا هستن و سر کار دارن آقای دکتر. و من میدونم بعضی حتی گفتن ما اصلا خیلی خورده شروع کردیم سرترالین خوردن، یا به هم توصیه میکنم مثلا من آسنترا خوردم حالم خوب شد، شما هم بیا بخور. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
البته از دارو باید زیر نظر پزشک و به توصیه او استفاده کرد، چون درمان مبتنی است بر تشخیص و خیلی از اوقات همونجور که خدمتتون عرض کردم علت افسردگی ممکن است که عواملی باشه که ما فکرش رو اصلا نمی کردیم. برای نمونه اختلال در تیروئید، اختلال در غدد فوق کلیوی، یک تومور مغزی در ناحیه چپ پیشانی، اینا همه میتونه با افسردگی ابتدا آغاز کنه نشانهای خودش رو. بنابراین مطلقاً با احساس افسردگی سرخود نباید دارو خورد، این کار خطرناک، چون تشخیص معلوم نیست.
بله درست.
و اما گذشته از اون، چون راجع به دو قطبی هم صحبت شد و لیتیوم، باید بگم که در بیماری دو قطبی که جز بیماری های خلقی طبقه بندی میشه، مانند افسردگی که اون هم جز بیماری خلقی است، در بیماری دو قطبی ما هم دوره های افسردگی شدید داریم و هم دوره های شیدائی، سرخوشی بیمارگونه و نشانه های همراه با اون، که درمان این وضعیت با درمان افسردگی یک قطبی، افسردگی عمده، متفاوته و حتی ممکن است که در بیماری دو قطبی اصولا کاربرد دارای ضد افسردگی ممنوع باشه در یک بیمار خاص، چون موجب تغییر نشانه های بیماری او ممکنه بشه. و اما داروهای ضد افسردگی بسیار متعدد و متنوع هستند و خیلی جالبه که من خدمتتون عرض بکنم نخستین داروی ضد افسردگی هم به صورت تصادفی شناخته شد، یعنی در یک آسایشگاه مسلولان دیده شد که بیمارانی که از یک داروی خاص ضد سل استفاده می کردن اینها روحیه بهتری دارند و افسردگی در اونها دیده نمیشه. بررسی کردن دیدن واقعا این داروی ضد سل همچین خواصی داره. تغییراتی در مولکول این دارو داده شد و بعد به صورت یک داروی ضد افسردگی در دهه پنجم قرن بیستم به بیماران عرضه شد و پزشکان تونستن از اون به بعد با راحتی بیشتر این بیماران رو درمان کنن. بعد هم داروهای سه حلقه‌ای به وارد عرصه درمان شد که اونها هم جان بسیاری از افراد رو نشون دادن، البته نجات دادن، البته خب همراه با عوارضی بودند که گاهی بیمار رو اذیت میکرد. البته باید بگم این عوارض هیچ وقت عوارضی نیست که مانع از درمان بشه، اما کوشش ما همیشه این بوده که عوارض جانبی مثلا خشکی دهان، تکرر ادرار، تاری دید، اینها کمتر وجود داشته باشه. و بعد از اون نسل های دیگر داروهای ضد افسردگی عرضه شد که عوارض بسیار کمی دارن. اما همه داروهای ضد افسردگی باید پس از تشخیص دقیق توسط پزشک توسط او و به میزانی که او توصیه میکنه استفاده بشن. این داروها زمان تاثیرشون متفاوته، گاهی از اوقات یک هفته احتیاج هست که شخص دارو رو استفاده کنه تا نتیجه بگیره، گاهی از اوقات دو هفته، برخی از داروها تا چهار هفته هم نیاز به تداوم درمان دارن تا تازه تأثیرات دارو آغاز بشه. برای نمونه و خیلی از اوقات دیده میشه که بیمار میگه که خب من که چند روز این دارو رو میخورم و تغییر نکردم، پس معلومه این دارو اثر نداره. نه، اشتباه نکنید. در این قبیل موارد اگر تردیدی دارید حتما با پزشک معالج باید تماس بگیرید تا او راهنمایی بکنه. درمان بر حسب نوع افسردگی ممکنه که مدت کوتاه یا مدت طولانی به ضرورت ادامه پیدا بکنه و این مانند سرماخوردگی نیست که چند روز خوردن دارو باعث بهبود فرد بشه. گاهی نیاز به درمان یک ساله، دو ساله و حتی گاهی درمان طولانی تر از این هست. اما این درست مانند استفاده از عینک میمونه. فردی که چشمش خوب نمیبینه از عینک استفاده میکنه و خوب میبینه.
درسته، بله.
اما اگر لش کنه بگه من دو ماه عینک میزنم هنوز چشمم خوب نشد و عینک احتیاج داره، در واقع به خودش در واقع جفا کرده.
کامله.
بنابراین داروها مثل عینک میمونن که میتونن به فرد کمک کنن که زندگی کاملا عادی داشته باشه و بنابراین نباید اونها رو به ناگهان قطعشون کرد.
خب دکتر فدی بسیار سپاسگزارم. در حد یک دقیقه اگر که صحبتی یا نکته پایانی داری ما در خدمت شما هستیم.
اون نکته این است که افسردگی نشانه شایع و بیماری شایع است و در قرن حاضر هم اهمیت بیشتری پیدا کرده به دلیل اینکه افراد ارتباطشون با هم کم شده، خانواده ها اون انسجام گذشته رو ندارن. بنابراین نخستین توصیه این است که با هم گفتگو کنید، ارتباط داشته باشید با یکدیگر، حرفتون رو بزنید و بعد هم اگر نشانه های افسردگی در شما ظاهر شد حتما برای بررسی اون از کمک حرفه‌ای استفاده بشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر، ممنونم از شما، از شما آموختیم. من یاد شعار سازمان جهانی بهداشت افتادم که افسردگی جدی است، بیا با هم صحبت کنیم، که یک سال رو به موضوع افسردگی اختصاص دادن. آقای دکتر سوالات خیلی زیاد موند، برنامه بعدی راجع به افسردگی سوالات رو من مطرح خواهم کرد. متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی و روزتون بخیر.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
به این نکته توجه کنید که کولرهای گازی بی‌کیفیت ممکن است ارزان‌تر از دستگاه‌هایی باشند که دارای برچسب انرژی و علامت استاندارد هستند، اما برق بیشتری مصرف می‌کنند و این باعث می‌شود شما ظرف مدت چند ماه چندین برابر این مبلغ را بابت هزینه برق مصرفی آنها بپردازید. برای کاهش هزینه برق مصرفی در مناطق خشک و معتدل از کولرهای آبی دارای برچسب انرژی و استاندارد و در مناطق گرم و مرطوب از کولرهای گازی استاندارد و دارای برچسب انرژی با بازده مناسب استفاده شود.
ای موی تو هوا سر به دلت داده و کم دست به سرش کن، از عالم آدم برو با قلب مرا بی خبرش کن. مجنونم و مدیونم و ممنونم از این گوش نشینی، در بند تو هم ای تو که خوش چهره ترین عشق زمینی. ای موی تو موج و چشمان تو دریا،
روز شنبه شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، مخاطبین گرامی. امروز اولین روز هفته است و قطعاً که همه شما عزیزانی که کسب و کار خودتون رو داری، در محل کار خودتون حضور پیدا کردید، پر انرژی قرار هست که انشاءالله برکت شامل حالتون بشه و امیدوارم که با حال خوب پر انرژی، حالا بعد از ظهر اگه تشریف میبرید منزل، غروب اگه میرید، شب اگه میرید، بتونید دقایق خوب و خوشی رو کنار خانواده محترم خودتون